بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. دعای افتتاح که خیلی دعای ارزشمند و با عظمتی است، ما رو خیلی در شبهای ماه مبارک رمضان متوجه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا میکنه. خیلی خوبه با این دعا ما مأنوس باشیم در شبهای ماه مبارک رمضان و به خودمون واجب کنیم، آنچنان که یکی از نواب اربعه مقید بودن هر شب ماه مبارک رمضان این دعا رو میخوندن. این دعا در ابتدا به حمد و ثنای الهی میپردازه و ارتباط ما رو با خدا بهبود میبخشه. طبیعتا هر ذکری از کاری که وارد شده، اینها میتونن هم حال ما رو خوب بکنن، هم بهره ما رو از پروردگار عالم بیشتر بکنن و برنامه دقیقی برای ذکر به ما بدن. یکی از دلایلی که ما مراجعه میکنیم به متون ادعیه این است که اولیاء خدا بهتر میدونن ما با چه ذکری شفا پیدا میکنه قلبمون. فرمود و ذکره شفا، ذکر خدا شفای دردهای ماست. حالا این ذکر کدام اسم باشد بهتر ما را شفا میدهد، این رو خب طبیعتا آنانی که طبیبان عالم خلقت هستند و اولیاء خدا بهتر میدونن. در ادعیه به ویژه همین دعای افتتاح، یکی از اتفاقهای خوبی که میفته این است که ما نسبت به پروردگار عالم با این اذکار متواضع میشویم، تکبرمان زائل میشود و فروتنی میکنیم. این تواضعی که در دعا در وجود انسان پدید میاد، این تواضع لازمه برای اینکه انسان به یاد آقای امام زمان علیه السلام بیفته، به یاد فرج و ظهور بیفته و تمنا بکنه فرج رو. چه روحیه هایی هستن که میرن سراغ امام زمان علیه السلام؟ افراد متکبر نمیتونن برن. افراد متواضع هستن که دعای ندبه حاضرن بخونن، دعای عهد حاضرن بخونن. افراد متواضع هستن، افرادی که نسبت به بارگاه ربوبی تواضع پیدا کردن، اونها هستن که تمنای فرج میتونن بکنن. یه رابطه وسیق و عمیقی هست بین تواضع نسبت به بارگاه ربوبی و تمنای فرج. دلها و روحیه هایی که از تکبر آکنده هستن، اینها طبیعتا با موضوع فرج هم نمیتونن کنار بیان. کلن نه تنها عاشق فرج نیستن، بلکه شاید کراهت از این چنین موضوعات هم داشته باشن. این دعا، دعای افتتاح، مثل بقیه دعاها ما رو در ابتدا در مقدمه خودش نسبت به بارگاه ربوبی متواضع بار میاره. عباراتی که میتونن به ما کمک کنن تو این زمینه، این عبارات رو بر زبان ما جاری میکنه. بعد که ما به قدر کافی فروتن شدیم در مقابل پروردگار عالم، میتونیم تمنای فرج بکنیم، میتونیم از مولای من سخن بگوییم، از قربت او درد دل بکنیم و الی آخر. به برخی از این عبارات توجه بفرمایید. الحمدلله الذی لیس له منازع یعادله ولا شبیه یشاکله ولا ظهیر یعادده قهر بعزته الاعزاء و تواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما یشاء. خیلی زیباست. بندگان خدا دوست دارن از عظمت خدا حرف بزنن، لذت میبرن. در یک تشبیهی شاید بشه گفت مانند کودکانی که دوست دارن از قدرت پدر و مادرشون حرف بزنن. کسانی که لذت نمیبرن از سخن گفتن از قدرت خدا، اینها احتمالاً غیر از غفلت تکبری هم در وجودشون هست. ولی بندگان متواضع خدا خیلی دوست دارن از قدرت خدا حرف بزنن. کاملا معلومه در ادعیه اولیاء خدا این لذت رو میبرن به عبارتهای مختلف، قهر به عزته الاعزاء، هر کسی گرامیست، هر کسی عزیز است اما مقهور است در مقابل عزت خدا، تواضع لعظمته العظماء، هر کی آدم عظیمی هم باشه، بزرگی هم باشه، تواضع میکنه در برابر او و اینجور عبارتها. شما در عبارت دیگری میتونید ببینید الحمدلله الذی من خشیته ترعد السماء، از خشیت او آسمان ها به لرزه در میان و سکانها و ترجف الارض و عمارها و تموج البحار و من یسبح فی غمراتها. چقدر از عظمت خدا به زیبایی یاد میکنه. ما کمتر حتی تو اشعارمون، تو عاشقانه هایی که تو مناجاتی هایی که میگیم، کمتر از عظمت خدا یاد میکنیم. البته ما طبیعتاً خیلی دوست داریم از رحمت خدا یاد کنیم، از مغفرت او، محبت او، اینا هم خیلی امور لازمی هستن. ما هر چقدر از رحمت خدا سخن بگیم کمه، ولی به این سادگی توجه انسان جلب نمیشه به این که عاشقانه بسراید از عظمت معبود، در حالی که توجه به عظمت معبود اینقدر لازمه. شما در نماز این توجه رو حتما باید با حرکت بدنی اجرا کنید، دیگه بنشینید ذکر بگید فایده نداره. سبحان ربی العظیم و به حمد، در حالی که رکوع کردیم، سبحان ربی الاعلا و به حمد، در حالی که به سجده رفتیم و دوبار در هر رکعتی به سجده میریم. چه رازهایی پشت این حقیقت پنهانه که خواستن ما با رفتارمون به خودمون تلقین کنیم. در این دعا که با این الفاظ میخواییم به خودمون تلقین کنیم عظمت خدا رو، در نماز با الفاظ و با رفتار. خیلی عجیبه واقعا، نماز هیچ وقت عجیب بودنش برای من کم نمیشه. چطور به ما که چه عرض کنم، به اولیاء خدا فرمودن شما در مقام تواضع به مقام ربوبی باید این چنین هیئتی پیدا بکنید در حالت سجده، و بعد سجده های طولانی که اولیاء خدا داشتن. در روایات فرمودن نماز اساساً فلسفش اینه که تکبر از قلب انسان زائل بشه، اخراجاً لتکبر من قلوبه، و ما همیشه در معرض تکبر هستیم. ما آدم هایی هستیم که اگر خیلی از این محدودیت ها نبود که اصلا کسی نمیتونست ما رو از احساس تکبر جدا بکنه. این همه مشکلات، محدودیت ها، صدماتی که میخوریم، این همه ضعف هایی که داریم، اینا همه دارن تازه ما رو کنترل میکنن، ما تکبرمون از بین بره. با این همه باز به تذکر نیاز داریم، باز به دعا نیاز داریم. این همه درماندگی نمیتونه ما رو از تکبر جدا کنه، باز به نماز احتیاج داریم تا تکبر رو زائل کنیم. حالا درباره امام زمانی شدن رمضانمون بخوایم فکر کنیم در همین دعا، میبینید که این دعا وقتی در مقدمات ذکر و حمد و ثنای خودش از عظمت خدا یاد میکنه، در واقع در مقابل ما رو هم فروتن میکنه. و این فروتنی تا در دل پدید نیاد، کسی نمیتونه به اولیاء خدا اونقدر احترام بگذاره. این فروتنی اگر در دل آمد، میتونه این صلوات رو که در دعا آمده برای پیامبر اکرم و برای اولیاء خدا بر زبان جاری کنه. این صلوات چقدر مریدانه، چقدر متواضعانه است. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك. تا اینجا وصف پیامبر اکرم است. افضل و احسن و اجمل و اکمل و ازکا و انما و اطیب و اطهر و اسنا و اکثر ما صلیت و باركت و ترحمت و تحننت و سلمت على احد من عبادك و انبیائك و رسلك و صفوتك و اهل الکرامت علیک من خلقک. با این همه اوصافی که از زیبایی ها و خوبی های پیامبر یاد میکنه، این علامت تواضع قلبی اوست، این ادامه همون فروتنی است که با اون جملات قبلی در دعا به دست آمده یا تقویت شده. پس در ادعیه وقتی که ما رو متواضع نسبت به مقام ربوبی می کنند، غرضی دارن و غرضهایی و غرضهای بسیار مهمی مثل از بین بردن تکبر در دل. رابطه این که تکبر در دل ما با دعا از بین بره با مهدوی شدن رمضان ما چیه؟ اصلا کسی به اولیاء خدا حاضر تواضع کنه که خدا او رو در خانه خودش بی تکبر کرده باشه. دعای افتتاح نه، دعای ابو حمزه سومالی رو هم شما اگر بخونید، دعای کمیل رو هم اگر خوب بخونید، نمازتون رو هم خوب اگر بخونید، روزه رو هم خوب اگر بگیرید، باید تواضع در قلب پدید بیاد. و وقتی تواضع در قلب پدید اومد، تمنای ظهور و فرج افزایش پیدا میکنه، تمنای زندگی زیر سایه امام زمان ارواح الله الفدا افزایش پیدا میکنه. چه کسانی این تمنا رو ندارن؟ کسانی که اهل گردن کشی و استکبار هستن، کسانی که آدم هایی هستن که جایی متواضع نشدن نسبت به بارگاه ربوبی. امام صادق علیه السلام می فرماید ولایتنا ولایت الله، ولایت ما همون استمرار ولایت الله. کسی در با نماز در مقابل خدا متواضع نشد، تمنای فرج، تمنای ولی خدا و زندگی زیر سایه او رو هم نخواهد داشت. اینها در یک مسیر هستند و تفاوتی با هم ندارن. ما اگر ماه رمضان رو به خوبی برقرار کنیم، نمازهای ماه رمضان که پرثواب ترین نمازها هست، چون همه چیز در ماه مبارک رمضان پرثوابه، قرآن میخونیم، اگر قرآن ما رو اگر خاشع نکنه، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اگر قرآن ما رو متواضع بکنه، تمنای ظهور در خودمون خواهیم دید که بیشتر شده. و اگر قرآن ما رو متواضع نکرد، رمضان و نمازش ما رو متواضع نکرد، خواهیم دید که تمنای برای فرج هم در دل ما پدید نمیاد. اینا ربط مستقیم دارن با هم دیگه. بیدلیل نیست دعایی مثل دعای افتتاح که میخواد نهایتش به تمنای ظهور برسه، نهایت این دعا به تمنای ارتباط با حضرت برسه، ابتدا میاد در این دعا به تواضع در مقابل پروردگار عالم میپردازه، که البته در همه ادعیه ما چنین عباراتی فراوان یافت میشن. ما مجبوریم برای خلع تکبر از قلب خودمون به نماز رو بیاریم، به دعا رو بیاریم، به قرائت قرآن رو بیاریم و از همه اینها این اثر رو بپذیریم. اساسا دعا کردن، گدائی کردن، دست رو بالا بردن در خانه خدا، اینها هم علامت تواضع، هم تواضع آفرینه. هرچی بیشتر این کار رو بکنیم، طبیعتاً این تواضع امید است که در روح ما بیشتر راسخ بشه. و اگر این تواضع قرار گرفت، اون وقت شما خواهید دید که چقدر راحت تر و مصرانه تر تمنای فرج خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.